شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
غزلی که امشب میخوانم برای بنده یادکرد و خاطره جالبی هم داره. چند روز پیش حاج محمود اکبرزاده یزدی، شاعر و مداح برجسته خراسانی، فوت کردن. بسیاری از دوستان شاید ایشون رو بشناسن. از افرادی بود که واقعا مغتنم بود در جامعه مداحی ما، فرد بسیار شعرشناس، بسیار صاحب فکر، صاحب اندیشه، صاحب کتاب و از مداحان بسیار عالم و دانشمند و در این حال بسیار متواضع و فروتن. این غزل بیدل رو ایشون بارها دیدم که میخونه و حتی فیلم این که این غزل رو میخونن در فضای مجازی هم هست که در مناسبت‌های مختلف جناب محمود اکبرزاده این غزل رو خوانده و چقدر هم میبینیم که در اون موقعیتایی که ایشون خوانده این غزل جور بوده، یعنی در واقع از غزل‌هایی بوده که ایشون با اون انس داشته. و غزل مطلعش این هست که با خزان آرزو حشر بهارم کردند، از شکست رنگ چون صبح آشکارم کردند. موقعیت رو شاعر ترسیم میکنه که وقتی قرار هست به چیزی برسه، بهاری در واقع در زندگی و اتفاق بیفته، موقعی است که دیگه آرزوها به خزان پیوستن، یعنی مهلت و زمان اون گذشته. بسیاری وقتا ما آرزوی چیزی داریم و به دست نمیرسه. وقتی اون چیز به دست میرسه که دیگه اون آرزو سوخته و رفته. بیدل چون این موقعیت رو ترسیم میکنه، صبحی رو ترسیم میکنه که وقتی که پدید میه و طلوع میکنه بلافاصله از بین میره و نابود میشه و دچار شکست رنگ میشه. این رو اشاره کردیم بارها در این برنامه همون که صبح با فنای ناگهانی و نابودی همراه است. البته منظور از صبح اون دمیدن سحر نخستین هست. میگه حشر بهار. حشر یعنی زنده شدن، همون قیامت، اون حشری که در بهار ما اتفاق افتاده. بهار هم در اینجا به معنی خرمی است، به معنی نشاط است. میگه در زمانی که موقعیت این هست که بهار بکنم، یک جلوه‌ای داشته باشم، دچار خزان آرزو شدم. با خزان آرزو حشر بهارم کردن. بسیار مطلع زیبا و باشکوه و در عین حال اندوهناکی است. تا نگاهی گل کند میبایدم از هم گداخت، چون حیا در مزرع حسنا بیارم کردن. اشاره به چی داره؟ اشاره به این داره که ما به مجردی که نگاهمون را جولان بدیم به سمت اون جلوگاه اون معشوق، از فرط خجالت و حیا و شرمی که در مای هست باید آب بشیم مثل شبنم. بیت دیگری هم داره، میگه که نگه به هر جا رسد چو شبنم، ز شرم میباید آب گردد، اگر بداند که بی محابا به جلوگاه که میخرامد. میگه این چنین جلوگاه مقدسی هست اونجا که تو وقت نگاه میکنی نگاه تو بی محابا اونجا میخرامه و همینطوری به قول معروف شوخ چشمی به خرج میدی که به اون طرف اون جلوه نگاه میکنی. تو باید از خجالت سر به زیر بندازی و اصلا نگاه نکنی. همین که نگاه میکنی این خودش در واقع شوخ چشمی است. تو باید مثل شبنم سرشار باشی از حیا و آب بشی از این خجالت. نگه به هر جا رسد چو شبنم، ز شرم میباید آب گردد، اگر بداند که بی محابا به جلوگاهی که میخرامد. میگه شوخی وردار که نیست، همینطوری به هر جلوگاه معشوق نگاه میکنی. تو باید از خجالت آب بشی مثل شبنم، مثل شبنم که یک قطره آب هست. چو شبنم ادبگاه محبت. این بیت هم دقیقا همین معنی رو میرسانه. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد، چو شبنم سر به مهر عشق می بالد. نگاه آنجا، نگاه ما در اونجا باید سرشار باشه از عشق، سر به مهر عشق باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در اون مقام نباید شوخ چشمی کرد. آدم که نگاهش سرشار از عشق باشه، چشمی که سرشار از عشق باشه، خوب نمیتونه ببینه. میگه اون موقعیت رو تو باید داشته باشی. تا نگاهی گل کند میبایدم از هم گداخت. تا یک نگاه گل کنه، گل کردن یعنی آشکار شدن، یعنی جلوه کردن چیزی. تا یک نگاه به عرضه بکنم باید از خجالت آب بشم، مثل حیا، مثل ذات خود حیا رو میگه که اصلا از خجالت آب شده. در مزرعه حسن چون حیا در مزرعه حسن آب یارم کردند، بحر امکان خون شد از اندیشه جولان من. میگه من دست کم نگیرین با این حال، من موج عشقی هستم که از شکست دل برخواستم. عشقی که از شکستن دل برمیخیزه خیلی مهم هست. آه بی تأثیر ما را کم مگیر، هر کجا دودیست آتش در قفاست. یا هر کجا دودیست آتش در قفاست. یک جای دیگه هم داشت میگفت که این قطره از گداز دو عالم چکیده است. این بسیار مهم هست، این عشقی که از چشم ما میه، برای این که این از گداز یک دل ایجاد شده. در اینجا میگه که بحر امکان خون شد. خون شد یعنی اصلا بیچاره شد، بدبخت شد. تمام عالم هستی بحر امکان خون شد از اندیشه جولان من، موج اشکم بر شکست دل سوارم کردند. اشکی هستم که از شکست دل برمیخیزم. دل شکسته خب بسیار ارزش داره. من نمیدانم خیالم یا غبار حیرتم، چون سراب از دور چیزی اعتبارم کردن. من نمیدانم چی هستم، یه خیالی هستم، چیزی بیشتر از یه خیال نیستم. این رو عرض بکنم که بیدل در بسیاری جاها انسان رو، جهان رو یه خیال میدانه و بعضی وقتا این تعبیر شاعرانه رو به کار میبره که ما خیال خداوند هستیم. یعنی خداوند تخیلات به خرج داد و ما خلق شدیم. جالبه، میگه ما از خیالات اون ذات یکتا خلق شدیم. میگه جهان گل کرده یکتایی اوست، ندارد شخص تنها جز خیالات. میگه او تنها بود، دچار خیالات شد، اون خیالات او این جهانی است که خلق شده. کثرت نشد محو ساز وحدت، همچون خیالات از شخص تنها. میگه او واحد هست، خداوند ذات واحد هست، منتها در این حال کثرتی را هم ایجاد میکنه. مثل چی؟ مثل شخص تنها که خیالات داره، خیالات متعدد داره یک شخص. کثرت نشد محو ساز وحدت، همچون خیالات از شخص تنها. من نمیدانم خیالم یا غبار حیرتم، چون سراب از دور چیزی اعتبارم کردن. جلوه ها بیرنگی و آینه ها بی امتیاز، جلوه ها بیرنگی و آینه ها بی امتیاز. میگه جلوه ها بیرنگ هستن، جلوه ای هست و رنگ نداره. بعد ما رو گفتن تو برو جلوه نگاه کن. خب بنده خدا ما چی رو نگاه کنم؟ جلوه ای که اصلا بیرنگ هست. یک جای بیدل بیت دیگری داره، میگه که از کجا وهم دورنگی به قدح ریخته بنگم، حسن بیرنگ و من بیخبر آینه به چنگم. اون حسن بیرنگ هست، بعد ما آینه به دستم گرفتم میخوام برو نگاه بکنم. خب چی رو میخوای نگاه بکنی؟ اون حسن بیرنگ هست. حسن یکتا بیدل از تمثال دارد انفعال، جای زنگارت همین آینه میباید زدود. تو زنگار از روی آینه پاک نکن، خود آینه تو پاک کن. چون به کجا میخوای آینه ببری؟ اون جلوه بیرنگ هست. جلوه ها بیرنگی و آینه ها بی امتیاز، یعنی قدرت تشخیص نداره، قدرت ممیز از امتیاز از ممیز و میز میایه، یعنی جدا کننده، تشخیص، قدرت تشخیص. میگه آینه ما آینه ای نیست، آینه ای نیست که بتونه جلوه رو خوب نشان بده. اون جلوه هم بیرنگه، از هر دو طرف قضیه مشکل. حالا در این وضعیت خب چرا آمدن آینه به دست ما دادن؟ وقتی خودشون پنهان میشن. میگه اون محبوب خودش پنهان شده، آینه به دست ما داده. یک جای دیگه هم داره میگه که جهانی نقش بستی لیک ننمودی به کس بیدل. یک جهان را ایجاد کردی ولی خودت نشان ندادی. مثل نامه‌ای که عنوانش رو نشد خواند. به این حیرت چه مکتوبی که نتوان خواند عنوانت. بله جناب امیر ابوالقاسمی عزیز اشاره کردن که خیال آینه در پیش دارد شخص تنها را. دقیقا همون معنی است. آینه در پیش دارد، یعنی چیزی ایجاد میکنه. و اشاره هم که کردن به وحدت الوجود پیشتر جناب امیر ابوالقاسمی، بله دقیقا این یک دریافت وحدت الوجودی بود. جلوه ها بی رنگی و آینه ها بی امتیاز، حیرتی دارم چرا آینه دارم کردن. در این موقعیت دیگه چرا آینه به دست من دادید؟ دستگاه زخم محرومی سر تا پای من. میگه سر تا پای من زخم محرومیه، از شدت محرومی زخم دارم، زخم حرمان، زخم فراق. دستگاه زخم محرومی سر تا پای من، بس که چون مژگان به چشم خیش خارم کردند. مژگان خب وسیله برای محافظت چشم، منتها میگه این مژگان ما عملا خار چشم ما شده و باعث میشه که ما عملا چیزی رو ندانم ببینم و محروم بمانم از دیدن اون جلوه. این محرومی که اشاره میکنه محرومی از دیدار هست. دستگاه زخم محرومی است. دستگاه یعنی دم و دستگاه چیزی. دستگاه زخم محرومی سر تا پای من، بس که چون مژگان به چشم خیش خارم کردند. بود موقوف فنا از اصل کار آگاهیم. میگه آگاهی ما را عملا به اینجا رسوند که فهمیدیم هیچ چیز نیستیم. مثل چی؟ مثل سرمه. سرمه وسیله ای است که باعث تقویت چشم دانسته می شده، منتها در این حال سرمه غبار بیشتر نیست. میگه ما مثل سرمه ایم که از یک طرف آگاهی ما میده و از یک طرف خودش هم هیچی نیست. بود موقوف فنا از اصل کار آگاهیم. وقتی که از اصل کار خودم، ماهیت خودم با خبر شدم، فهمیدم که عملا من یک سرمه بیش نیستم و سرمه هم که غبار هست. سرمه ها در چشم دارم تا غبارم کردند. و یک بیت بسیار پویا و زنده و زیبا، از خود رفتن. با این از خود رفتن بیدل بعضی وقتا مزامین بسیار، بیتای بسیار زیبایی میآفرینه. می روم از خود نمی دانم کجا خواهم رسید، محمل دردم به دوش ناله بارم کردند. چقدر قشنگه. ناله را یک اسبی میدانه، مرکبی میدانه که درد بارش کردن و داره میبره. ناله برمیه از سینه ما پخش میشه. میگه این یک مرکبی است که داره درد با خودش میبره. بسیار تعبیر قشنگ و در این حال دردناکی است. میروم از خود نمیدانم کجا خواهم رسید، محمل دردم به دوش ناله بارم کردن. در یک جای دیگه هم داره میگه که یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. بیش از این نتوان به برق منت هستی گداخت، یک نگاه واپسین نظر شرارم کردن. میگه شرار ما، آتش ما یک نگاه واپسین بیش نیست، نگاه بازپسین، نگاهی که انگار موقع خداحافظی و وداع فقط آدم نگاه بکنه به چیزی. شرار برق یا جرقه هست که یک لحظه هست و لحظه دیگر نیست. تا نظر باز کرده ای هیچ است، عمر برق و شرار را ماند. میگه ما عملا عمری مثل یک برق شرار داریم و در این موقعیت دیگه آدم چرا بیه منت هستی رو بکشه، منت کسی رو بکشه، منت این رو بکشه که از این هستی، از این جهان چیزی بخواه بگیره. ما چقدر عمر داریم که بخوایم پابند منت کشی از این جهان باشد. بیش از این نتوان به برق منت هستی گداخت، یک نگاه واپسین نظر شرارم کردند. شرار ما فقط یک نگاه واپسین هست و بس. مثلا کرایی نمی کنه، صرف نمی کنه که منت هستی رو بکشادم. من شرر پرواز، اینجا هم بیت تقریبا نزدیک به همون، من شرر پرواز و عالم دامگاه نیستی، تا دهم عرض پرفشانی شکارم کردند. میگم مثل پرنده هستم، شرر پرواز، یک کسی که پروازش از آتش هست، یک پرنده ای که آرامش نداره، انگار پروبالش آتش گرفته. این شرر پرواز یعنی مثل کسی که لباسش آتش میگیره، میدوه و نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، پرنده ای که آتش گرفته. و میگه من این چنین موقعیتی دارم، این چنین کیفیتی دارم و عمرم هم کوتاهه، چون یعنی این میسوزه، بالاخره بالش از بین میره، و عالم هم دامگاهی است که ما رو به سمت نیستی میکشانه، و ما تا وقتی که یک بال بزنم عملا شکار شدم. شکار چی چیزی؟ شکار نیستی. من شرر پرواز و عالم دامگاه نیستی. ببینید دامگاه، محل دام، و دهل که اونجا دام گذاشتن، و پرواز هم با این ارتباط داره، و پرفشانی هم ارتباط داره، و شکار هم، کلن مجموعه ارتباطاتی هست که مربوط به یک پرنده، پرواز او و شکار شدن او به وسیله فنا است. با کدامین ذره سنجم آبروی اعتبار، آنقدر هیچم که از خود شرمسارم کردند. ما اینقدر هیچ هستم که از خودم خجالت میکشم. اینم از بیتای بسیار زیبای این غزله. بسیاری مواقع در مقامی که آدم میخواد اظهار فروتنی بکنه، اینا بیت بسیار کاربردی است، جایی که میخوای بگی ما هیچی، ما چیزی نیستیم. مثلا اینا، با کدامین ذره سنجم آبروی اعتبار، آنقدر هیچم که از خود شرمسارم کردن. عرض کردم که این غزل مرحوم حاج محمود اکبرزاده، مداح برجسته و مطرح خراسانی و پیشکسوت مداحای خراسان، میخواند و بنده نسبت به این بزرگوار ارادت بسیاری داشتم، نه بنده تنها، بسیاری از کسانی که ایشون رو میشناختن، و ایشان این غزل بیدل رو بارها دیدم که خوانده، و چقدر بیتهای مناسب مقام ایشان داره، چون او فردی بود بسیار متواضع و بسیار دارای حسن خلق، و فردی که همیشه به نوعی مرگندیشی در کارش بود، همیشه به فکر فنا بود، همیشه به فکر هیچ بودن بود، و این بیت ها کاملا مناسب مقام بود برای اون، از زبان او البته، نه از زبان ما، از نظر ما که ایشون شخصیت بسیار والایی داشت، ولی خودش این بیت رو به کار می برد که با کدامین ذره سنجم آبروی اعتبار، آنقدر هیچم که از خود شرمسارم کردن. تا که خبر در گذشت مرحوم حاج اکبرزاده رو شنیدم، یاد این غزل بیدل افتادم که ایشان همیشه این رو میخواند، و بعد رفتم دیدم اتفاقا یکی دو جا فیلم این که ایشان این شعر رو میخوانه در جبهه، در جای مختلف اتفاقا هست. با کدام این ذره سنجم، با کدام این ذره خودم رو وزن بکنم، اعتبار خودم رو، با کدام این ذره سنجم آبروی اعتبار، آنقدر هیچم که از خود شرم سارم کردند. و بالاخره باز یک تک مضراب عاشقانه، همچنانی که عرض کردم بسیاری مواقع شعرهای بیدل، هرچند در عوالم حکمت و پند، و این غزل تقریبا غزلی است که به عبرت گرفتن و هیچ بودن و توجه نکردن به دنیا و اینها اشاره داره، ولی غالبا یک دو بیت عاشقانه یا در اول یا در آخرش داره. این غزلهای بیدل همیشه یک تک مضراب عاشقانه در اون هست. و مقطعی، بوی وصل کیست بیدل، گلشن آرای امید. بوی وصل کسی گلشن آرای امید ما شد، یعنی امید ما رو آراسته، خرم ساخته. بوی وصل کیست بیدل، گلشن آرای امید، پای تا سر یأس بودم انتظارم کردند. ما پای تا به سر یأس بودم و در این موقعیت تبدیل شدم به انتظار، مایوس بودم، ولی این بوی وصل که آمد ما را تبدیل کرد به انتظار. نمیگه من منتظر هستم، میگه من خودم تبدیل شدم به انتظار. یعنی یک نوع کارکرد خاص بیدل با کلمه ها داره. بسیار مواقع میگه من خودم این چیز هستم، خودم فراموشی هستم، خودم حیرت هستم، نه اینکه الان در حال حیرت هستم. میگه من شخص حیرت هستم، شخص نسیان هستم، و در اینجا میگه خودم تبدیل شدم به انتظار. یأس بودم، انتظار شدم. بوی وصل کیست بیدل گلشن آرای امید؟ نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود. نبض دل تا می پرید آواز پای یار داشت. میگه نبض ما وقتی میزنه انگار گروپ و گروپ به صدای پای یار رو میشنوام. اینجا تقریبا در همون فضا هست، میگه بوی وصل او رو دارم میشنوام و گلشن آرای امید شدم. بوی وقت گلشن آرای امید شده برای ما. پای تا سر یأس بودم انتظارم کردند. این هم از غزل امشب. با مطلع با خزان آرزو حشر بهارم کردند.